همانطور که می‌دانید، مسائل مربوط به فضا و ماورای جو زمین یکی از اولویت‌های دولت‌های امروز در سراسر دنیا است. اصولاً هر کشور پیشرفته‌ای تلاش می‌کند برای اینکه آینده خود را تنظیم کند، حتماً یک شورای فضایی داشته باشد. گفته شده قدرت در آینده در فضا شکل می‌گیرد. در ایران هم به همین دلیل شورای عالی فضایی شکل گرفته است. حتما می‌دانید که ما در حوزه ماهواره و ماهواره‌برها جز 10 کشور پیشرو جهان هستیم و همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش دارد این مسئله در اولویت دولت‌ها باقی بماند. اما شورای عالی فضایی دقیقاً چه مسئولیت‌هایی دارد؟ این قسمت را با هم بشنویم.
دیگر کسی نیست که نداند فناوری فضایی دانش قدرت آفرین است و به تعبیری فناوری بر لبه تکنولوژی های روز دنیا است. به همین دلیل است که حضور ایران در فضا بسیار مهم می نماید. همین شد که از سال 83 اهمیت توجه به این حوزه دلیلی برای تشکیل شورای عالی فضایی با مصوبه هیئت وزیران شد. وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است.
الف، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فناوری ماورای جو. ب، سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی جیم. هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا. چ، ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
اما این اساسنامه به دلیل اهمیت حوزه فضایی بر اساس بند الف ماده 3 ریاست شورای عالی فضایی را به رئیس جمهور داده است. در شرایطی که حضور در فضا یک عرصه قدرت آفرین است، سیاست گذاری در این حوزه با توجه به امکانات و ظرفیت‌های کشور امری مهم می نماید. البته متاسفانه از سال 83 تا کنون این شورا به اندازه انگشتان یک دست هم جلسه برگزار نکرده. آن هم در شرایطی که ایران از سال 87 با پرتاب ماهواره امید به فضا که به دنبالش تحولات این حوزه در کشور شتاب فراوانی گرفت، بایستی برنامه‌های کلان عرصه فضا را نو به نو پیریزی و بررسی کرد. حضور و بهره‌گیری از عرصه فضا تنها محدود به ارسال ماهواره‌های ارتباطی نیست. از آقای براری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران بیشتر بشنوید.
برآورد خسارت ناشی از سیر و بخش فضایی سپرد. چقدر به مدیران کمک می‌کنن جلوی خیلی از خسارت‌ها گرفته میشه با اطلاعات به موقع هواشناسی. این ماهواره‌های هواشناسی این دیتا رو ارسال می‌کنه. یکی از اقتصاد غالب کشورمون اقتصاد کشاورزی. ما بیش از 15 میلیون هکتار زمین کشاورزی و باغ داریم. امروزه فقط فضا تونسته بیش از 20% ارزش افزوده تو این صنعت ایجاد بکنه. ما تو یه پایلوت تو دشت مغان تونستیم 5 میلیارد تومان مصرف سموم تو عرصه کشاورزی کمک بکنیم. ما امروز میتونیم به دادگاه ماهواره‌ای رو موبایل کشاورز خدمات ارائه بدیم که آیا زمینت نیاز به آبیاری داری یا نه، شما که زمان زمینت آیا نیاز به سمپاشی و کود داری یا نه، کدوم بخش زمینت نیاز به کود و سمپاشی و آبیاری داره و میتونیم تحلیل کنیم که این زمین داره مسیر رشد طبیعی خودش رو طی میکنه، زمین نیاز به سمپاشی و کود و اینها نداره یا زمین نیاز نداره آبیاری بشه. فقط یک کاربردش تو عرصه کشاورزیه. ما امروز یکی از چالش‌هامون محیط زیسته، یکی از چالش‌هامون مدیریت منابع آبه. امروز تو حوزه مدیریت منابع آب چه کاربردهایی رو داره؟ ما تمام تلاشمون این هستش که انشالله بتوانیم ماهوارامون تو مدار قرار بگیره و بتونیم کشورمون از این خدمات و کاربردها بهره‌مند بشه.
گرچه ما در راه توسعه فناوری فضایی مانند قدرت‌های این عرصه همچون آمریکا و روسیه پرتاب‌های ناموفق هم در کنار پرتاب‌های موفقمان داشتیم، اما در این میان یک مزیت مسلم برای کشورمان وجود دارد و آن اینکه ایران اکنون هفتمین کشور دنیا و تنها کشور اسلامی است که دارای پایگاه فضایی و سکوی پرتاب موشک‌های ویژه آن است. آقای حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع:
پایگاه فضایی حضرت امام خمینی در استان سمنان توسعه پیدا کرده. به عنوان پایگاه ملی پرتاب‌های فضایی کشور شامل 3 تا سایت، سایت فنی آماده سازی اونجا ما داریم که فرایند آماده سازی ماهواره‌بر ماهواره بعد به صورت اقلام مجزا اونجا انتقال داده میشه و عملیات آماده سازی اونجا اتفاق میفته.
این در حالی است که می توان از چنین مزیت بزرگی در عرصه اقتصادی هم استفاده کرد، چرا که بسیاری از کشورهای دارنده تکنولوژی ساخت ماهواره اما سکوی پرتاب آن را در اختیار نداشته و در این حال استفاده از چنین مزیتی می بایست با پیوستهای امنیتی آن همراه باشد. حال چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ درست است، رئیس جمهور که خود رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز بوده و در این حال ریاست شورای عالی فضایی کشور را هم بر عهده دارد. بنابراین رئیس جمهور آینده باید فردی کوشا در تشکیل جلسات این شورا باشد تا بخش فضایی کشور پله‌های پیشرفت را به سرعت پشت سر بگذارد.
بدون شک اختیارات رئیس جمهور در این زمینه بسیار بالاست. سیاست‌های دولت آینده می‌تواند مسیر پیشرفت فضایی ما را مشخص کند. برای درک بهتر فعالیت‌های شورای عالی فضایی تلاش کردیم با مسئولین آن ارتباط بگیریم. به همین منظور اکنون با آقای فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و عضو شورای عالی فضایی گفتگو می‌کنم. آقای امی، جایگاه شورای عالی فضایی کجاست و تا کنون مهم‌ترین کارهای این شورا چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دعوت شما برای توضیح سوالات مورد نظر و انتظارات از رئیس جمهور آینده، شورای عالی فضایی یک ترکیبی داره از چند تا از وزرا که وزیر ارتباطات، وزیر علوم، اینها جزء اون شورا هستن، معاونت ریاست جمهوری که تعدادی شخصیت‌های حقوقی هستند، تعدادی هم شخصیت‌های حقیقی هستند. کارشناسایی که در حقیقت در این زمینه سال‌ها فعالیت کردند و بعضاً هیئت علمی دانشگاه هستند. بعد تصمیماتی که در این شورا گرفته میشه مجریش هم مشخص میکنن. روجهاش و مجریش رو مشخص میکنن که کدوم نهاد باید انجام بده و به صورت خاص نهادهای مختلفی هستن که بعضاً دولتی هستن، بعضاً هم به صورت مراکز علمی و آکادمی که کشور مثل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مجری هستن که این پروژه ها رو انجام بدن.
بله، بسیار تلاش میشه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی در جلسات حضور داشته باشه. اهمیت حضور نفر اول اجرایی کشور در این جلسات چی آقای امی؟
به لحاظ اهمیت فناوری و تکنولوژی هوافضا در تمام کشورهایی که علاقمند به فناوری هستند در این زمینه و از اونجایی که طرحهایی که انجام میشه طرحهای گسترده‌ای است و حاکمیتی محسوب میشه، به همین دلیل مراکز هوافضا یا آژانس‌های هوافضایی معمولاً در بالاترین رده دولت و اون تشکیلات دولتی قرار داره. به همین علت در ایران هم از زمانی که آغاز شد فعالیت هوافضایی به صورت رسمی، شورای عالی فضایی زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفت که این و نظرات حاکمیتی در هدایت راهبردی این فناوری از طریق رئیس جمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور هست، در شورا منعکس بشه و اجرا بشه انشاءالله.
خب دقیقاً مصوبات این شورا باید در دراز مدت نتایج خودش رو نشون بده. به نظر شما رئیس جمهور آینده چه کارهایی باید در این شورا انجام بده که ثمرات خوبی برای آینده ایران داشته باشه؟
ببینید، سیاست‌های راهبردی فناوری هوافضا باید تحت سند جامعه توسعه فضای کشور باشه که در شورای انقلاب فرهنگی در جلسه 728 مورخ 19/10/91 به تصویب رسیده. مثلا در زمینه فضایی گفته شده که ما باید در منطقه اولین کشور باشیم، جایگاه اول منطقه رو که تقریبا 24 تا کشور هستن داشته باشیم، که البته در بعضی زمینه ها مثلا در بخش ظرفیت های علمی ما الان اول منطقه هستیم، ولی در زمینه های مختلف دیگه مثل سنجش از دور یا توان قرار دادن ماهواره در مدار یا مسائل کاوشگرها یا مثلا در ارتباط با ناوبری و موقعیت یابی ما رده های مختلفی رو داریم. در سند گفته که در تمام زمینه ها ما 1404 بتونیم به جایگاه اول منطقه برسیم در بین 24 کشور، و همچنین خواسته شده که در بخش فضایی در فصل 5 این سند ما انسان در مدار زمین بذاریم که موجب اقتدار ملی و ورود به ابرقدرت ها میشیم، چون تا الان 3 کشور موفق شده این کار انجام بدن، و همچنین بتوانیم ماهواره در مدار زمین آهنگ که مدار 36,000 کیلومتر هست قرار بدیم و بتونیم سیستم ناوبری ملی رو راه اندازی بکنیم و در سنجش از دور هم بتونیم که ماهواره قرار بدیم که با دقت زیر 10 متر تصویر برداری بکنه و به زمین مخابره بکنه. اینا مثلا در زمینه های پیشرفت فضایی ماست. اینا انتظاراتی است که در سند جامعه توسعه فضای کشور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده. حالا یه رئیس جمهور خوب باید بتونه این اهداف رو انشالله تحقق بده.
فتح‌الله امی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و عضو شورای عالی فضایی اینجا در آقای رئیس همراه من بودند.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده تزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مسبب کشور در اختیار رئیس جمهور، امکانات حکومتی کشور اغلب اونم همینطور اکثر در اختیار رئیس جمهور، بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است.
قانون خوب و همت بلند، چگونه کشور را بهتر مدیریت کنی؟
همانطور که می‌دانید قوانین در حوزه فرهنگ در کشور ما کم نیستند، اما اجرای آن توسط قوه مجریه می‌تواند موفقیت یا شکست یک قانون را مشخص کند. امروز درباره یک قانون مهم کشور و جایگاه رئیس جمهور در اجرای آن بیشتر صحبت می‌کنیم. قانون گسترش فرهنگ افاف.
حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین علیهم السلام، آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی رحمت الله و مقام معظم رهبری، همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاستهای کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی جایگاه رفیعی دارد. سوابق این موضوع نشان می‌دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 413 مورخ 14 بهمن ماه 1376 اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را در 16 بند و در جلسه 566 مورخ 4 مرداد ماه 1384 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را مصوب نمود و با توجه به بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی در جهت تکمیل مصوبات پیش گفته سندی نیز با عنوان مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه 820 مورخ 12 شهریور ماه 1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد. حجت الاسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 مصوبه در مورد حجاب داشته. آخرین مصوبهش یه تقسیم کار ملی بود بین 32 نهاد مسئول در مورد حجاب و وظایفی رو برای اینا تعیین کرده. مسئول اجرایی سازی این سند هم وزارت کشور هست و شورای اجتماعی وزارت کشور هست. بالاخره ما با چه روشی می‌خوایم جامعه ما به سمت یک زندگی سالم بکشونیم؟ حتما آموزش پرورش محور هست. لذا راجع به حجاب یه اقدامات ریشه‌ای لازم هست. فقط هم حجاب نیست، نگرش اجتماعیه. یه اقدامات قانونی هم وجود داره. یعنی اون چیزی که قانون به ما میگه این هست که حجاب باید در جامعه رعایت بشه.
اما قابل تأمل این که با وجود ابلاغ راهکارهای فرهنگی و اجرایی به همه دستگاه‌های مرتبط، این راهکارها در اکثر موارد اجرا نشده است و از آن بدتر عزم جدی برای اجرای آن از طرف مسئولان زیرفت دیده نمی‌شود. آقای علی غلامی، استاد دانشگاه، گفته:
قانون حجاب مشکلش اجراست نه وضعه. قانون حجاب واقعا قانون سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی قانون کاملی، نهادها رو خیلی خوب احصا کرده و وظایف هم خیلی خوب گفته، ولی متاسفانه تا قبل نیروی انتظامی نهادها یا در حال استراحت هستن یا یه هلکی میکنن.
متاسفانه امروز قیمت سرسام آور چادر مشکی در بازار کشور سبب شده که خانواده ها برای خرید این کالای فرهنگی راه بردی تحت فشار باشند. آن هم اکنون که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به این باور رسیدند که وجود عفاف و حجاب در این کشور یعنی دژ استواری در برابر نفوذ ضد فرهنگیشان. پس آیا حمایت نکردن از محصولات حجاب و عفاف ظلم آشکاری به جامعه محجبه نیست؟ آقای اسدالله سلیمانی، رئیس انجمن فعالان و متخصصان حوزه حجاب، در این باره گفته:
حداقلش الان یه چادر مناسب یه 400-500 هزار و متاسفانه مسئولین ما هم حاضر به پاسخگویی نیستن. 500 تا تولید کننده محصولات حجاب ما داریم، یعنی قیمت جهانی چادر 2 دلاره. یعنی ما 50 میلیون متر پارچه بیاریم این مشکلمون حل میشه. این نشون میده که عرض دولتی و یارانه به چادر در اثر نداری نیست، در اثر بیتوجهی و عنادیه که در این رابطه وجود داره.
بی‌تردید برنامه ریزی عملی تر برای اجرای قانون عفاف و حجاب در شرایط فعلی جامعه بسیار پر اهمیت است، چرا که اجرا شدن این قانون ها با فاکتورهای ایجابی به ایجاد امنیت اجتماعی و آرامش جامعه کمک می کند و ناخودآگاه بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را مرتفع خواهد کرد. باید دید چه زمانی وظایف ابلاغ شده به این دستگاه ها مورد ارزیابی جدی قرار خواهد گرفت و آیا آنها پاسخگوی وظایف خود در این امر خواهند بود؟
همانطور که می‌دانید، خبرنگاران خارجی زیادی در روزهای منتهی به انتخابات وارد کشور می‌شوند تا این تحول مهم را پوشش دهند. امروز می‌خوایم با یکی از همین خبرنگارها صحبت کنیم تا ببینیم او درباره رفتار سیاسی ما چه می‌گوید. امروز مهمان خبرنگار یورونیوز هستیم.
نزدیک به 8 سال است که در ایران خبرنگاری میکند و رویدادهای سیاسی ایران را پوشش خبری داده است. بله، این مرد.
حسین امهز هستم، مدیر دفتر خبرگزاری خاورمیانه یونیوز در ایران. من یادم اوائل که من اومدم ایران، انتخابات موقعی که احمدی نژاد آخرین ریاست جمهوریش بوده و موقعی روحانی ریاست اولش انتخاب شده.
آقای امهزخ به واسطه آنکه اخبار را به یورو نیوز ارسال می‌کند در بسیاری از مناسبت‌های سیاسی ایران حضور داشته است. روایت او از فرهنگ سیاسی ایرانی‌ها جالب توجه است.
چیزای خیلی زیادی متفاوت دیدم از مردم، نظرات مختلف، آراء مختلف دیدم، ولی همه‌شون دوست دارند و تمایل دارند که در این زمینه فعالیت داشته باشند تا اینکه توی این روز شرکت کنند، توی روزهای انتخابات و نظرشون بدن. حالا چه اون شخصی که احتمال دارم بیاد انتخاب شه یا انتخاب نشه، همین که شرکت میکنن که خیلی یعنی نشان میده که مردم ایران که همیشه سعی میکنن که و اصلا تمایل دارن و دوست دارن توی این زمینه فعالیت داشته باشن و خودشون ثابت کنن و این دموکراسی که توی ایران هستش نشان بده، نه فقط برای خودشون بلکه برای هم جهان هم ثابت کنن اینا.
An act of war and then get away with it. That's not going to happen. And that's not what
یورونیوز شبکه اروپایی است که معمولا اخبار منفی از ایران زیاد پخش می‌کند. آقای حسین امهز خبرنگار این شبکه معتقد است ریشه این ماجرا را باید در انقلاب اسلامی جستجو کرد.
جمهوری اسلامی از موقعی که اصلا کلن انقلاب شد و جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، همه سعی میکردن که هر اتفاق به نفع جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران بد نشان بدن خارجی ها کلن به طور کنین. دوست نداشتن که ایرانی خورده پیشرفت کنه و مثلا تکنولوژی داشته باشه و مثلا مسائل علمی و اینا کلن پیشرفت بشه، لذا همیشه سعی میکنن که در همه نکات که توی کشور هستش ضعیف نشان بدن.
آقای امهز اگرچه خبرنگار شبکه اروپایی یورونیوز است، اما معتقد است برخی رسانه‌های اروپایی نسبت به ایران با تبعیض رفتار میکنند، مخصوصا در انتخابات. آقای امهز گفته
یکی از اینا که انتخاباته، بعضی شبکه ها مثلا میرن سراغ یه اتفاق خیلی کوچولویی هست و خیلی نورپردازی کنن روشون و این به عنوان نمونه از کل جمعیت ایران که نظرشون اینه نشون بدن. با خیلی ها این واقعیت رو و روحیه مردم منتقل میکنن برای خارج، اما بعضی ها مثلا متاسفانه مثلا به توجه به سیاست که شبکه یا کشوری که مال یعنی صاحب این رسانه هستش، متاسفانه باید این کار رو باید بعضی موقع از انجام بدن.
بسیاری از خبرنگاران فارغ از قالب رسمی تایید خبرشان، واقعیت های ایران را می دانند و نسبت به آن آگاه هستند. شاید گفتن همین واقعیت ها بتواند مردم سالاری ما را در منطقه به عنوان یک الگوی موفق نشان دهد.
بدون شک آنچه در خرداد ماه امسال اتفاق می افتد در آینده ایران بسیار مؤثر است و ما مردم هستیم که باید این مسیر را جهت دهی کنیم. قطعا یک رأی آگاهانه می تواند روشنی مسیر را بیشتر کند. ممنون و سپاس که برنامه آقای رئیس رو گوش دادید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. در شهرستان تکاب واردگر سفر کردیم و در روستای بابا نظر حضور پیدا کردیم، روستایی که پتانسیل های بسیار زیادی داره با داشتن منابع طبیعی، محیط زیست بکر و اونچه که شایسته و بایسته این روستا هستش، باغ‌های سیب، زردالو و مرکباتی هستش که مردم مردم روستا با کشت و زراعت از این مراتع کسب روزی حلال میکنن. اما اجازه بدید تو این سفرمون با شورای عزیز روستای بابا نظر آشنا بشیم، جناب آقای رجب علی محمودی. من سلام میگم به شما. در خصوص روستای بابا نظر دوستان برامون صحبت کنی و در خصوص مراتع و باغ‌ها و محیط زیست و همینطور منابع طبیعی منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رجب علی محمودی هستم، شورای اسلامی روستای بابا نظر. روستای بابا نظر پتانسیل‌های زیادی داره، منابع طبیعی هست، مرکبات، باغ‌های سیب.
این منطقه گازکشی شده؟
نه، متاسفانه ما از نعمت گازم بی بهره هستیم. حتی کپسول‌های گاز که اخیراً سیلندر به ما میدن خیلی گران‌تر شده، مردم این روستا موندن.
خب سوخت منطقه از کجا تامین میشه؟ از بین بردن چوب‌های درختایی که تو این باغ‌ها سرمازده شده؟
نه، چوب زیاد ما مصرف نمی‌کنیم، از همون فضولات حیوانی.
من بعضی از خانواده‌ها می‌دیدم که هیزم می‌شوندن و آتیش درست کردن، در داخل تنور می‌انداختن و یه کرسی قرار می‌دادن.
بله، ما اکثرا نه از فضولات حیوانی استفاده میکنیم. آه. چوب به اون صورت نه. منابع طبیعی مال ما هست، مال همه هست. ما باید حافظ منابع ملی و منابع طبیعی باشیم و از خدایمونه که مثلا درخت اینها خیلی زیاد باشه. متاسفانه فقط مشکلاتی که این منطقه هست، آب شرب این روستا هست، مخصوصا با وجود بیماری کرونا خوب نباشه، ما مشکلمون زیادتر
شده. شما این سیستم روستای بابا نظر رو چگونه حفظ و نگهداری می‌کنی، حراست می‌کنی؟
والله ما واقعیت قبلا اون منطقه که مثلا زباله اینا میریختن کلا جمع‌آوری کردیم از داخل روستا با همکاری بخشدار محترم، یعنی کل زباله های منطقه که به اینجا تلمبار میشد الان با همکاری بخشدار محترم کل زباله ها را به جای دیگر با سیستم بهداشتی دفن میکنیم.
درود بر شما. در خصوص حفظ منابع طبیعی با توجه به کمبودهای امکانات در روستا چه کارهایی انجام شده؟
والله واقعیت ما کاری نکردیم، چون باید کارها را بیشتر ادارت بکنن. منتها ما هم آموزش میدیم به مردم که
مثلا
شخم اینا نزنن منابع طبیعی. تا حدی میتونیم بذرفشانی بکنیم که منابع طبیعی از بین نره. هر چه داریم از محیط زیست و منابع طبیعی است.
بله، اینجا گیاهان خودرو و دارویی هم زیاد.
بله، داروهای گیاهی منطقه بهترین داروهای گیاهی طبیعی در این روستا هست. استقدوس هست، حالا آویشن هست، کاکوتی هست، گلپر هست، پونه مرزه، همه چیز ما داریم. با. همه چیز کنگر هست. نزدیک به 45 داروی گیاهی در این روستا هست. منتها فناوری نمیشه، یعنی ما از نظر فناوری کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی نه کارخانه‌ای داریم نه چیزی داریم که این مردم، این خانم‌های خانه‌داری که بیکار هستن، هم برای اونها یه کاری بشه، هم به قول معروف از ترددهای بیش از حد مردم به پزشک و اینا خودداری بشه، چرا که داروهای گیاهی منطقه طبیعی هست، بهترین نوع داروهای گیاهی است.
خب اگر اینطور باشه دوستان میتونن اشتغال زایی کنن و برای منطقه هم فرصت شغلی ایجاد میشه و در ضمن به جای از بین رفتن همین گیاهان دارویی و مراتع سرسبز و زمین‌های کشاورزی که معدن زده میشه، میتونن سمت و سوی رشد و توسعه کشاورزی داشته باشن.
فصل بهار بیشتر با مردمی که غیر بومی هستن میان، یعنی کل منابع طبیعی، اونی که از زمین میروید، مثلا گلپر هست، هر چه هست، آویشن هست، ریواز هست، اینها را از ته، یعنی میبرند و میبرند، یعنی یه چند سال طول نمیکشه اصلا این منطقه دیگه بحثی به نام داروهای گیاهی پیدا نخواهد شد. چرا که مثلا منابع طبیعی، محیط زیست در فصول بهار باید جلو این افرادی که از سایر شهرستان ها میان تلمبار میکنن میبرند، چرا که اینا مثلا به قول معروف باید برسن بذرفشانی بشن برای آیندگان، نسل آینده بمونه.
درود بر شما. یعنی برداشت بیش از حد از طریق افرادی که وارد این منطقه میشن، غیر بومی هستن، خودش باعث ضرر زیان به این منطقه از محیط زیست براشون میشه. اما اگر محیط زیست و منابع طبیعی و ها نظارت دقیق داشته باشه، با حمایت خود اهالی روستا جلوی این کار گرفته میشه و این مراتع همچنان گیاهان داروی خود رو خودشون رو خواهند داشت. خیلی متشکرم از شما. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار. گفتارش
ساعت 15 اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید، دعوت میکنم جوانه ها رو از گروه ادب و هنر بشنوید.